بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد در صورت تساوی دو مجتهد حکم تخییر است از باب تسالم اصحاب، ولو مقتضای اصل تساقط است، لکن استدلال شده برای تخییر به دو وجه، یکی به اطلاق ادله حجیت فتوا با اون بیانی که گذشت که بین ادله حجیت فتوا و ادله حجیت خبر تفاوت است، چون در باب ادله حجیت خبر حکم علا نحو عام استغراقیه و لذا شامل حال تعارض نمی شود، اما در باب حجیت فتوا حکم علا نحو عموم بدلیست و لذا می تونه شامل حال هر دو بشود و نتیجه تخییر، که امام در این رسالهشون در اجتهاد و تقلید از بعض فضلاء مقرر درس استادشون نقل فرموده بودند. دو تا جواب دارد این دلیل، و فیه اولا که گذشت لیس در ادله حجیت فتوا چیزی که در مقام بیان حجیت فتوا باشد تا بگیم اطلاق اینجا شامل تعارض می شود و اطلاق ادله حجیت شامل تعارض نمی شود، بلکه اونها یا ارشاد بود الی ما عند العقلا و یا بیان صغریات بود، صغریات همون مرتکز عقلایی، و اما دلیل مطلقی نداشتیم در اونجا، دلیلی که در مقام بیان حجیت باشه نداشتیم، الا توقیع، بله توقیع دلالتش و مقام بیان بودنش برای حجیت تمام بود به نظر ما. شیخ رضوان الله تعالی علیه راجع به این توقیع در این رساله شون می‌فرماد ضعف دارد جداً، سند توقیع ضعیف جداً. نظرشون به ضعف جدیش اینه که اخباریین این روایات را حجت نمی‌دانند، روایات تفسیر امام حسن عسکری را، توقیع نبخشی روایت تفسیر امام حسن عسکری، این روایت تفسیر امام حسن عسکری را اینا حجت نمی‌دانند، و الا از نظر دلالت به نظر ما تمام بود، روایتی که در احتجاج تبرسی بود ما دلالتش رو تام دانستیم، هرچند شیخ قدس سره می فرماد که این ضعف سند دارد جدا، منشأش اینه اخباریین تمام نمی دانن. این یک جواب. جواب دوم این که برفرض قبول کنیم وجود ادله لفظیه را بر حجیت فتوا، لکن اینا مقام بیان اصل حجیت است نه در مقام بیان خصوصیات، این روایات در مقام بیان اصل حجیت، مثل قول شخص برای مریض که بر تو است مراجعه به طبیب، مراجعه کن به طبیب، علیک المراجعه الى الطبیب، ارجع الى الطبیب، اینی که گفته می شود به مریض بر تو مراجعه به طبیبه، این در مقام بیان اصل حکم مراجعه است، یعنی به طبیب مراجعه کن، اینجوری ننشین تا مرضت ادامه پیدا کنه، یا به متطبب مراجعه نکن. وقتی به مریض میگی مراجعه کن به طبیب، یا نظر به اینه که به متطبب مراجعه نکن، یا نظر به اینه که ترک نکن مراجعه را تا کسالتت ادامه پیدا کنه. در حال اینا مقام بیان اصل رجوع است و اصل اعتبار نظر پزشک، و در مقام بیان این نیست که اگر دوتا شدن با هم اختلاف پیدا کردن چنین و چنان، این اصلا در مقام بیان اونی. و لذا اگر سائل در اون قول طبیب، قول شخص به مراجعه به طبیب بپرسد اگه طبیب ها اختلاف پیدا کردن چه کنم، این سوال سوال به جاییست و جواب نمیدهد مجیب به این که خب من که بهت گفتم، جواب نمیدهد که من جواب تو دادم. و یا در مقبوله ابن حنزله بعد از آنی که رجوع به حاکم مجتهد را دستور داد و گفت رجوع کنید به کسی که مجتهده، بعد سوال کرد از اختلاف و این سوال از اختلاف کان فی محله و امام جواب نداد که جوابت از جواب من روشن شد. پس بنابراین این ادله لفظیه بر حجیت فتوا علی تسلیم و یا در مثل روایت تبرسی احتجاج، در روایت احتجاج که ما قبول کردیم، اینا در مقام بیان اصل حجیت است نه خصوصیات، مثل قول شخص به مریض که بر تو هست مراجعه به طبیب. این هم پس این دلیل تمامی. وجه دومی که براش استدلال شده است که تخییر است در صورت تساوی، به تخییر در خبرین متکافئین متعارضین گفتن اونچه دلالت می کند که در خبرین متعارضین تخییر است مع تساوی، همون ها هم دلالت می کند که در دو فتوا هم تخییره. برای اینکه دو خبری را که در اون روز مورد سوال بوده و مورد عمل بوده، دو خبری است که بمباب فتوا نقل می شده، چون در اون روز فتاوا به صورت روایت نقل می شده، پس وقتی سائل میپرسه درباره دو خبر چه کنم، در حقیقت سوال از اینه که راجع به دو فتوای متعارض چه کنم. اختلف عنکم الحدیثان، امام میفرماد تو در سعه هستی، این یعنی دو فتوا، چون در اون روز نقل فتوا به صورت بیان فتوا به صورت نقل خبر بوده. پس سوال از اختلاف دو حدیث برمیگرده در حقیقت به سوال از اختلاف دو فتوا. امام فرمود مع تساوی التخییر، حکم اینه با تساوی تخییر. بگیم روایات داله بر تخییر در خبرین متکافئین دلیل است بر تخییر در فتویین متکافئین، به این بیان که در روز صدور روایات نقل فتوا با نقل بیان فتوا با نقل روایت بوده. پس وقتی میبرسه دو خبر متعارض، برمیگرده به دو فتوای متعارض. این استدلال. ولا یخفا علیک ما فی، برای اینکه مضافن به اینکه ما روایت داله بر تخییر کثیر نبود، روایات داله بر تخییر کانت نادره لم تکن کثیره، بلکه سیدنا الاستاذ قدس سره می‌فرمود ما یه روایت داله بر تخییر هم نداریم. مضافن به سوی مامر از اینکه روایات داله بر تخییر مستفیزه نبوده، بلکه سیدنا الاستاذ فرمود ما حتی یه روایت هم نداریم، مضافن به سوی این، فتعمل که این اشکال اساسی نی، مضافن به سوی او عرض می کنیم درسته در اون روز بیان فتوا با نقل روایت بوده است، کما این که علی رساله علی ابن باوی این نحوه، اما در همون روز هم دو باب بوده، یک باب باب فتوا و یک باب باب نقل و روایت. یه وقت امام به ابان ابن تقلب میگه من دوست میدارم تو در مسجد بنشینی و فتوا بدهی، یه وقت باب اینه که آقا در نقل روایت میتونیم الفاظ رو تغییر بدیم، نقل به معنا کنیم یا نه، یا اون چرا که از شما شنیدیم میتونیم به باباتون نسبت بدیم یا نه. دو باب در اون روز هم بوده بلا اشکال و یظهر برا مراجعه به روایات. یک باب فتوا بوده که امام در اون روایت به ابان فرمود من دوست می‌دارم تو در مسجد بنشینی و فتوا بدی، یا می‌پرسد عمن نأخذ معالم دینی، ما معالم دینمون رو از کی بگیریم؟ معالم یعنی فتوا، والا خبر به ما و خبر معلم دین نمی‌شود، بلکه ممکنه خبر ضد دین باشد، مثل خبر مخالف با کتاب یا خبر مخالف با مشهور و غیر این از روایات که ازش برمیاد باب فتوا و روایت. دو تا باب بوده است. یا در روایات علاجیه آمده برای مجتهدی که علاج میکند و بعد فتوا میدهد. روایات علاجیه برای جمع بین این دو روایت است در مقام عمل و در مقام اجتهاد. پس بلا شبهه و بلا اشکال در زمان صدور روایات هم دو باب بوده، باب الفتوا و باب الخبر، و هر کدامی هم آثاری داشته و احکامی داشته. درست این مطلب که در اون روز فتاوا را با نقل روایت بیان می کردن، این درسته، اما نه اینکه یک باب ما بیشتر نداشیم و هو باب الفتوا، نه، یه باب باب الفتوا بوده، یه باب باب خبر بوده. شقتی بعیده لست اصل و الیک فی کل وقت علیک به زکری ابن آدم و انه المعمون علی الدین و دنیا. اینجور جا معلومه، خلاصه با مراجعه به روایات معلومه علینا القا و الاصول و علیکم التفرید. دو باب قطعا در اون روز بوده و گذشتیم که باب اجتهاد اون روز رایج بوده، باب نقل خبر هم که رایج بوده و بحثی از این جهت نداشته. بنابراین این دلیل هم تمام نی. عمده دلیل بر تخییر مع التساوی، عمده دلیل تسالم اصحاب است. تسالم اصحاب که با تساوی تساقط نیست و رجوع به احتیاط، بلکه مخیر است به هر یکی از اینها که عمل کن. حالا یقع الکلام ولا یخفا، که این تخییر در صورتی است که مستلزم تفریق بین متلازمین نشود. تخییر در جایی است که مستلزم تفریق بین متلازمین شرعی نشود. دو چیزی که ملازمه شرعی دارند، این تخییر سبب تفریق نشود. نماز و روزه در قصر و اتمام ملازمن الا در یه مورد یا دو مورد. هر کجا نماز قصر است، روزه هم افطار است. هر کجا نماز تمام است، روزه هم صحیح است. بین صوم و صلات ملازم است الا فی نادرن، از یه مورد و یا دو مورد. حالا این که میخواد مراجعه کند، نباید مراجعه سبب تفکیک بین المتلازمین بشود. یه مجتهدی میگه چهار فرسخ اگر کسی برود و قبل از ده روز برگردد نمازش قصر است. یه مجتهد دیگری میگد اگر کسی چهار فرسخ برد و قبل از ده روز برگردد روزش درسته، نمازش تمامه. این بیاد برای روزش به فتوای این آقا عمل کنه تا روزه رو بگیرد، برای نمازش به فتوای اون آقا عمل کنه تا نمازش قصر شود. برای قصر نماز بره سراغ اون آقا که میگد من ذهب اربعه فراسخ و رجع قبل عشره ایام فعلیه القصر. برای روزه گرفتن چون قضا براش مشکله، بره سراغ اون آقا که میگه من ذهب اربعه فراسخ و جاء قبل عشره ایام فعلیه التمام. این یلزم و تفکیک بینه متلازمین. تخییر در جایی است که بین دو متلازم شرعی تفکیک لازم نیاد، والا معلوم اونجا تغییر نیست، برای اینکه خلاف قاعده تلازم میشه، خلاف یک حکم شرعی لازم میاد. و باز این تغییر ظاهرا تغییر بدوی است، نه تغییر استمراری. ظاهرا این تغییر تغییر بدوی است در اون مسئله ای که بهش عمل کرده و بر طبقش عمل کرده است. اگر این آقا در یک هفته عمل کرد به فتوای مجتهدی که نماز جمعه را واجب عینی می داند و به عنوان واجب عینی رفت نماز جمعه را خوند، هفته دیگه بخواد رجوع کند به مجتهدی که نماز جمعه را واجب تخییری می داند و بیاد نماز چی بخونه؟ ظهر، یا نماز جمعه را اصلا حرام می داند و بیاد نماز ظهر بخواند. تغییر بدویست در اون مسائلی که رجوع کرده و حجت برای او قائم شده، مثل همینجا رجوع کرده است به مجتهدی در یک هفته نماز جمعه را خونده، هفته دیگه میخواد رجوع کند به مجتهدی و نماز ظهر بخواند، اینجا تغییر نیست، باید عمل کند بر حسب همون فتوای قبلی. برای این که دلیل تغییر یک دلیل لبی است و قدر متیقن از این تغییر همون نوبت قبل، قدر متیقن از تغییر نوبت قبل. اگر شما بیایید بگید استصحاب تغییر میاریم، تمسک میکنیم به استصحاب تغییر، میگیم در هفته قبل و در نوبت قبل برای این مقلد رجوع به هر یک جائز بود، والآن کما کان. اگر بخواید استصحاب تخییر رو بیارید بگید در هفته قبل تخییر جائز بود والآن کما کان، این مضافاً به سوی این که لازم میاد از او علم اجمالی به مخالفت حجت، حجت اجمالی بر مخالفت حجت، علم اجمالی به مخالفت حجت یا حجت اجمالی بر مخالفت حجت، چون یکیشون درسته و یکیشون نادرسته. اون هفته نماز جمعه خونده، این هفته نماز ظهر میخوند، خب این علم اجمالی داره یکیشون خلاف واقع است، حجت اجمالی داره که یکیشون خلاف واقع. مضافن به من مضافن دارم عرض میکنم، مضافن به این که لازم میاد مخالفت حجت اجمالی، مخالفت علم اجمالی نسبت به حجت، مضافن به سوی این وحدت موضوع معلوم نیست. این آدم اون وقت آدم متحیر بود، آدم متردد بود، آدمی بود که دو فتوا براش مساوی بود. این آدمی که دو فتوا براش مساوی بود به هیچ کدام رجوع نکرده بود، برای او رجوع جائز بود، تسالم اصحاب بود بر جواز نسبت به بعد من رجع الى احدهما و وحدت موضوع مشکله، بنابراین نمیتونیم با استصحاب هم قضیه را حلش کنیم و حق این است که در اون مسائلی که عمل کرده باید به فتوای او در وقایع بعدی هم عمل کنه، مطابق با احتیاط هم هستش. بله نسبت به وقایع دیگر تخییر سر جاشه، نسبت به وقایع دیگر بحث نداره، راجع به نماز جمعه از اون آقا تقلید کرده، راجع به این که آیا زکات تعلقش به نحو شرکته یا به نحو کلی معینه یا به نحو ذمه است، به فتوای آقای دیگری عمل می کند، لا بأس به در باب تخییر هم. این راجع به تخییر دو مجتهد اذا کانا متساویه. بحث دیگری که در اینجا است در باب تقلید این که اگر مجتهدی از فتوای خودش رجوع کرد و مقلد عالم به این رجوع شد، لا یجوز برای این مقلد عمل به فتوای سابق، نه در وقایعی از نوع وقایع قبل و نه در وقایع دیگر. لا یجوز برای مجتهد، برای مقلد بقاء بر فتوای مجتهد اگر رجوع کرده از فتواش نسبت به انواع آینده و وقایع آینده. مقلد براش جایز نیست باقی بماند بر فتوای مجتهد اذا رجع نسبت به وقایع آینده. در هفته قبل مجتهد فتواش این بود که نماز جمعه واجب عینی است، این هم رفت نماز جمعه را خوند. در این هفته مجتهد فتواش این شده که نماز جمعه حرام است، دیگه نمیتوند بخونه. در روزهای قبل مجتهد فتواش این بود سوره در نماز جزء نیست و لذا سوره نمیخوند. در بعد رأیش عوض شد و نتیجه گرفت که سوره در نماز جزء هست. لا یجوز للمقلد البقاء على فتوى المجتهد مع العدول کما لا یجوز لنفس مجتهد هم بقاء بر عمل به فتوای خودش، بلکه واجب است عدول برای مقلد و برای خودش. و ذالک للاجماع، و برای اینکه حجتی وجود ندارد نسبت به وقایع آینده، ولعدم الحجه بالنسبه الى الوقایع الاتیه، حجت ندارد، اون حجت ازش رفع ید شده، حجت قبلی رو فهمیده باطله، اگه نفهمیده بود که رأیش عوض نمی شد. پس بنابراین یکی برای اجماع و دیگری برای عدم حجت، و عقل حکم می کند به حجیت حجت مع وجودها، و الا با ارتفاع دیگه حجت را حجت نمی داند. حجیتی که حجتش از بین رفته عقل او را حجت نمی داند. و حجیت آن ما قطعا به نظر عقل کافی نیست. حجیت شیء آن ما ولو بعد مرتفع بشود قطعا به نظر عقل کافی نمی باشد. پس یکی اجماع و یکی عقل. این کلامی نیست، اشکالی هم نیست. لا کلامه ولا اشکال فیما اذا رجع المجتهد عن فتوا فعل المقلد الرجوع کما ان على نفسه الرجوع و العدول، دیگه نمیتوند به فتوای سابق عمل کند. لا یقال قد یلزم من ذلک مخالفت علم اجمالی، قد یلزم من ذلک مخالفت علم اجمالی، گاهی مخالفت علم اجمالی لازم میاد. هفته قبل گفت نماز جمعه واجب عینی است، این هفته میگه نماز ظهر واجب عینی است. خب یه هفته جمعه خوندم، یه هفته ظهر خوندم، یک کدوماش خلاف واقع بوده. 10 سال بوده میگفته نماز سوره ندارد، من این بی سوره خوندم، حالا از این به بعد باید نماز رو با چی بخونم؟ با سوره بخونم. خب یکیش خلاف واقع دیگه، یا سوره جزء هست یا سوره جزء نیست. من علم اجمالی پیدا میکنم به مخالفت احدهما برای واقع. این اشکال نشود که من علم اجمالی پیدا میکنم به مخالفت یکی برای واقع، برای اینکه لا مانع که شارع رفعیت کرده باشد، اشکال عقلی ندارد، مانعی نیست از اینکه شارع رفعیت کرده باشد. وقتی تسالم اصحاب بر تخییر است و عقلم حکم میکنه به دومی باید عمل کنیم، این اشکال ثبوتی ندارد، برای اینکه برمیگرده به اینکه شارع رفعیت کرده، یعنی شارع از حکم واقعیش هر کدوم اینا باشن، اگه قبلی حکم واقعی بوده رفعیت کرده است، اگه دومی حکم واقع، اگه اولی حکم واقعی بوده حکم رفعیت کرده، اگر دومی حکم واقعیه که فبها و نعمت رفعیت شارع از احکام واقعیه لا به اسبه، کما که در مورد اصالت البراءه اینجوریه. شما که اصالت البراءه جاری میکنید ممکنه واقعا حرام باشه، این حرمت واقعیت چجور مخالفت میشد؟ اصالت البراءه بر میگردد به رفعیت از فعلیت، یعنی معناش اینه اگرم حرام بوده من از تو چی؟ نخواستم. رفعم حالا یعلمون، سرش رو آب گذاشته بود، آب میخورد، گفت اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت برای تو مانعی نداره. حالا رفع ما لا یعلمون معناش اینه، برای آدم جاهل برداشتیم، برای اون جایی که دوتا فتوا مخالف شده شاره رفعیت کرده، این اشکالی ندارد و بحثی هم ندارد. اصلاحی چی؟ تسالم اصحاب، تسالم اصحاب، تسالم اصحاب چی؟ علم اجمالی نی. ببینید علم تس علم اجمالی به حکم علا به حکم فعلی علایال که نی. عجیبن غریب. تکلیف فعلی علایال تموم شد. یه تکلیفی علم دارد به یک تکلیفی که به صورت لوح معروض جعل شده مخالفت کرده، که این تکلیف اگر دلیل بر رفاقش شد میشه فعلی، نشد میشه انشائی محض، که اشکال ندارد. تسالم اصحاب دلیل بر این است که شارع رفعیت کرده. عقل که به من میگه به این دومی باید عمل کنی الا ولا بود، و احتیاط نباید بکنی، و از آنی که احتیاط را احتیاط رو یقین داریم نیستش، عقل میگه حالا که احتیاط نیست باید به این دومی عمل کنی. توجه بفرمایید، فتوایی که تموم شد نیست دیگه الان فتوا. حالا اونا اطلاق نداره، اگه اطلاق داشت بله، اطلاق نداره. برحال عرض کردم این حجت است، اونا حجت است، این بحثی نداره. پس وجوب عدول و وجوب رجوع به فتوای جدید بعد العلم این کلامی درش نیست. و انما الکلام در ترتیب آثار، آثار نسبت به گذشته، آثار وضعی نسبت به گذشته. صاحب فصول قدس سرو و همینجور سید در عروه اینا قائل به تفصیل شدن که بین یه سری از آثار که به قول صاحب فصول تحققش منوط به حکم شرعیست، اینها اعادش لازم نی و همون آثار سابقه مرتبه تمام است، حکم می شود به صحت ترتب آثار سابقه، آثار برش بار می شود. یه سریشه که توقف دارد بر، توقف ندارد بر حکم شرعی، اونا بار نمی شود. من عبارت فصول رو بخونم چون هم مطلب رو بیان کرده هم ادله فراوانی براش آورده. در ترتیب آثار می فرماد فإن کانت الواقعه، فصول در بحث اشاعه تقلید، این کتاب ما صفحه هم نداره که من عرض کنم چه صفحه ای، فقط عنوان بحث اینه فصل اذا رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقه بالنسبه الى الموارد المتاخره عن زمن الرجوع، قطعا این نسبت به خودش و هو موضع وفاقه. بعدم نسبت به مقلد بحث کنه، عنوان بحث اینه. حالا فإن کانت الواقع مما يتعين في وقوعها شرعا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاها على مقتضاها السابق، بر مقتضاها سابقش باقیه، فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع، لوازم بعد از رجوع برش بار می شود. چرا؟ از یک، از الواقعت الواحده لا يحتمل اجتهادین ولو به حسب زمانین، یه نماز جمعه اون هفته دوتا اجتهاد نمیتونه بردارد، لعدم دلیل بر این که این دوتا اجتهاد نسبت به یه واقعه گذشته چه باشد؟ حجت باشد. لعدم دلیل بر تحمل اجتهادین، یعنی بر حجیت. این یک. ولئلا يؤدي الى العسر والحرج المنفيين عن الشريعه السمحه، اینم دو. ولعدم وقوف المجتهد غالبا على راي واحد، یه جواب نمیشه مجتهد، فيؤدي الى الاختلال فيما يبني فيه عليها من الاعمال، وقتی یه جواب نمیشه ما اگر بخوایم اکتفا نکنیم این اختلال لازم میاد، چون امرو عمل میکنه احتمال میده فردا چی؟ فردا برگردد، فردا هم که برمیگردد یه جا و نمیسد که. و لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأی واحد فیؤدی الى الاختلال فیما یبنی فیه علیها من الاعمال. اینم وجه سوم. و لئلا یرتفع الوثوق فی العمل، اطمینان از بین نرد، من حیث ان الرجوع فی حقه محتمل و هو مناف للحکمت الداعیت الى تشریع حکم الاجتهاد. همین هفته که میخواد عمل کنه احتمال ده هفته دیگه برگردد، مطمئن نیست به اینکه عمل کنه، برای اینکه اگه هفته دیگه برگشت یعنی کارهایی که این هفته انجام داده چی؟ کل عدم. این با حکمت اجتهاد و تقلید منافات داره. و لا یعارض ذلک به صورت القطع، بگی اونجایی که یقین بر خلاف پیدا کرد که قطعا اعمال سابقه بار نمیشد، لندرته و شذوذه. وجه دیگر، چند وجه شد تا حالا؟ لعدم دلیل علیه یک، و لعلا یؤدی الى العسر و الحرج دو، لعدم وقوف مجتهد سه، و لعلا یرتفع وسوق چار، و لعصالت بقاء آثار الواقعه از لا ریب. اون لعدم ظاهرا به چی بحث؟ به و لعلا یؤدی الى العسر و الحرج المنفیین عن الشریعت السهله. چجور حرج لازم میاد؟ لعدم وقوف المجتهد، اون دلیل مستقل نیست. ولی اصالت بقا آثار الواقعه از لا ریب فی ثبوتا قبل الرجوع بالاجتهاد ولا قطع به ارتفاعها بعده از لا دلیل على تأثیر اجتهاد متأخر نسبت به اون آثار سابقه. فإن القدر الثابت من أدلة اجتهاد جواز الاعتماد عليه بالنسبة بغير آثار سابقة فتستصحب. و اما عدم جریان الحکم تا میاد اینجا. و بالجمله فحکم رجوع المجتهد في الفتوى فيما مر حکم النسخ في ارتفاع حکم المنسوخ عن الموارد المتأخرة عن و بقاء آثاره المتقدمة إن كان لها آثار. رجوع مجتهد مثل نسخ میمونه، آثار گذشته به قوت خودش باقی است، نسبت به آثار آینده دیگه حجت نیست. این کار و علا ما قررنا فلو بنا علا عدم جزئیت شیئن للعباده او عدم شرطیت شیئن فأتا بها علی الوجه الذی بنا علی ثم رجع بنا علی صحت ما اتا به حتی انها لو کانت صلاتن یه نماز بود و بنا فیها علی عدم وجوب سوره ثم رجع بعد تجاوز المحل، رسیده به رکوع فتواش عوض شد، ثم رجع بعد تجاوز المحل بنا علی صحتها من جهت ذلک او بنا على صحتها فی شعر الارانب و الثعالب. موی ارنب و ثعلب رو مضر نمیدونست، نمازش رو صحیح میدونست. ثم رجع ولو فی الاسنا اذا نزعها قبل الرجوع، در اسنا رجوع کرد، در اسنا متوجه شد وقتی اونها را قبل از رجوع کنده بوده، اذا نزعها قبل الرجوع و کذا لو بنی على طهارت شیئن تا میاد ولو کانت الواقعه مما لا یتعین اقضا به مقتضى الفتوا. پس ان کانت الواقعه مما یتعین فی وقوعها شرعا اخضا به مقتضى الفتوا آثار سابقه بار میشه. اما لو کانت الواقعه مما لا یتعین اخضا به مقتضى الفتوا فالظاهر تغییر الحکم به تغییر الاجتهاد. مثل کجا؟ کما لو بنا على حلیت حیوان فزکاه، خرگوش رو حلال میدونست و قابل تزکیه، ثم رجع بنا على تحریم المزکا من و غیره، بعد برگشت اون حیوان مثلا خرگوش رو دیگه حرام گوش میداند. الان یه خرگوش تزکیه شده اینجا موجوده، اینا حق خوردنش را ندارد. او على طهارت شیء که عرق الجنب من الحرام فلاقاه، دستش به عرق جنب به حرام رسید، ثم رجع بنا على نجاستهی و نجاست ملاقی قبل الرجوع و بعده. همون دسته رو میگیم نجسه، با اینکه دسته قبلا گفته شده بود چیه؟ پاکه. هم ملاقی های بعدی رو میگیم. اینجور آثاری که کلیش اینه به قول ایشون، واقعا مما لا یتعین و اخذها به مقتضی الفتوا او علا عدم تحریم رزعات العشر. فتوای مجتهدین بود 10 تا رزعه حرمت نمیارد. فتزوج من ارزعت و ذالک، یه زنی که 10 بار شیرش داده بود باش ازدواج کرد، ثم رجع بنا علا تحریمها. اینجا باز اون زنه از این جدا می شود و دیگه زنش نیست. لأن چرا در اینجور موارد بار نمی شود آثار سابقه؟ لأن ذالک کله رجوع عن حکم الموضوع، اینا همش بر می گردد به رجوع از حکم موضوع. و هو لا یثبت بالاجتهاد علی الاطلاق، این با رجوع از حکم موضوعه، این با اجتهاد علی الاطلاق ثابت نمی شود. بل مادام باقیان علی اجتهاده فاذا رجع ارتفع کما یظهر من تنظیم ذلک بالنسخ. و اما الافعال المتعلقه بالموضوع المتفرعه علی الاجتهاد السابق فهي في الحقيقه اما من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقات او من المتفرعات على الموضوع كالتزكيه والعقد فلا اثر لها في بقاء حكم الموضوع. اینایی که به عنوان حکم بر موضوع بوده اینا دیگه اثری نداره. و ربما امکن التمسك في بقاء الحكم في هذه الصوره، در همین جا هم بگیم حکم باقیه، اون حیوانه رو بگیم مزکا، این زنه رو بگیم هنوز زنه این مرده هست و عقد هنوز هم صحیحه. به لزوم الحرج، این یک. و ارتفاع الوسوق فی العمل، و هر فتوایی که اینجوری باشد اعتماد بشنی. الا ان ذالک مع انتقاضه به صورت الجهل و النسیان و التعویل علی الظاهل التي ينتقض حکمها عند ظهور الخلاف مضافا به نقض به این موارد لا يصلح بمجرده دلیلا. اما الاول فلان الحرج المقتضی لسقوط التکلیف قد يكون شخصيا فيدور سقوط التکلیف به مدار ثبوته و قد يكون نوعيا و هاذا و ان لم يكن سقوط التکلیف به دائرا مدار ثبوته. اون اولی که هر جا حرج داره بگید، به طور کلی نمیتونید بگید. اگر یه جایی حرج دارد مثل زنش مثلا که اگر بخواد حالا راهش کنه با چند تا بچه و خانواده حرج داره، اینجا بگید درستی. برای یه کسی که حرج نداره بگید درست هست. یا حیوان، برای کسی که حرج داره بگید درستی، برای کسی که حرج نداره بگید درست است. دائر مدار حرج حکم کلی ثابت نمیشه. و اما حرج نوعی و ان لم یکن سقوط و تکلیف بهی دائرا مدار ثبوته لکن یعتبر و تحقق فی النوع غالبا، باید در نوع بیاد. و الا فما من تکلیف الا و قد یتحقق الحرج على بعض تقادیره. پس غلبه نوعی میخواین و انتفاع الغلبه فی المقام معلومون. اینجور نیست که اگر بخوایم این نحو احکام را آثار سابقه را بار نکنیم برای غالب مردم حرجی باشه. بله بعضی از جاهاش برای غالب مردم حرجیه، برای شخص حرجیه، اما همه جا اینجور نه. حالا دستشو زده به عرق جنوب حرام، دست ملعان است، میگیره زیر شیر و دستشو چیکار میکنه؟ آب میکشه. و اما ثانی که گفتید وسوق از بین میره، فوجه استحسانی لا ینهز دلیلا، میگه خب بچه رو خودت در بحث قبلش تمسک کردی. و انما تمسکنا بذلک فی المقام السابق علا وجه تأیید للاستدلال. این حرف ایشون رو مطالعه بفرمایید، چون این حرف رو مرحوم سید هم داره در باب اجتهاد و تقلید. در باب اجتهاد و تقلید میگه اگر تقلیدش عوض شد یا همینجور رجوع کردن به یه مجتهد دیگه، یه مجتهدی قبلا میگفت سوره جزء نماز نی، من حالا اون مجتهد از دنیا رفت رجوع کردم به زنده که میگه سوره جزء نماز، نسبت به گذشته که بحثی نیست، این تمام است. نسبت به آینده باید بخونم، اما نسبت به گوسفند، یه گوسفندی رو زمان حیات او با غیر آهن ذبح کردم، بعد او از دنیا رفت، گوسفندم الان هستش. این آقای مجتهد میگه با غیر آهن تزکیه صدق نمی کند. این بگیم حرام است. عقد به فارسی خونده برا زنش به فتوای مجتهد قبلی، الان رجوع کرده به مجتهدی که میگه عقد باید بلچی باشه؟ عربیه باشه. اینجور موارد که من رو به سهدم در عروه دارد، چه مجتهدی رجوع کند چه مقلد رجوع کند به یه مجتهد دیگر، اینا میخوان بین این احکام تفصیل قائل بشن. وجه تفصیل رو صاحب اصول فرموده مطالعه بفرمایید تا ببینیم تمامه یا ناتمام. و صلی الله علیه.